المحاضرة الثانية التي تتحدثنا بوصية للتدليل على ديالكتيك الكيس وتحضره هي أن الكتاب الإدراك ظاهرة من ظواهر الطبيعة ومتاز عالم للمادة وبالتالي جزء من الطبيعة فتحكمه نفس القوانين التي تسلسل على الطبيعة ليتحرك وينمو ديالكتيكيا كما تتحرك وتنمو جميع ظواهر الطبيعة. فرمودند که سه تا استدلال اساسی اینها دارند برای جریان قانون حرکت بر حقایق ذهنی. دلیل دومشون این است که فکر خودش محصول طبیعت است و خواه ناخواه همه قوانینی که بر طبیعت حاکم است بر فکر هم حاکم خواهد و چون طبیعت محکوم قانون حرکت است فکر هم که فراغذه همین طبیعت است او هم باید محکوم این قانون باشه. این فرمان باید توجه رو سوشیم که این دلیل با دلیل قبلی تفاوت کنیم. دلیل قبلی کار به خود فکر نداشت که محصول طبیعی هست یا نه. این گفت فکر اگر بخواد مطابقت داشته باشه با واقعیت خارجی باید متطور باشد تا بتونه تطور خارج رو نشون بده. شیء ساکن نمیتونه به ما انه ساکن و متحرک را نشون بده. این دلیل مبتنی است بر این که فکر خودش یک امر طبیعی است و از این جهت که امر طبیعی هست قوانین طبیعت برش حاکم است، صرف نظر از حکایتی که نسبت به معلوم داره. یعنی مادی مجرد نیست. ایشون میفهمند که پیداست که این استدلال مبتنی است بر اینکه ما ادراک و فکر را مادی بدانیم و ما بحث مفصلی در آخر کتاب در این زمینه خواهیم کرد که ادراک مادی نیست و مجرد است و اون وقت وقتی اثبات شد که ادراک مجرد هست دیگه این استدلال اینها از کار میفته. فعلا چیزی که میخوایم در اینجا بگیم صرف نظر از اینکه ادراک مجرد هست اینه که شما که میگید فکر امری طبیعی و خواه ناخواه مشمول قانون حرکت هست، آیا این تنها افکار خودتون را میگید یا فکر هر انسانی را؟ اگر بگید که خصوص افکار مارکسیزم اینجور هست که مشمول قانون تطور هست، خب درباره افکار دیگران چی میگید؟ افکار دیگران فکر نیست، نتاج طبیعت نیست؟ مسلماً شما اگر گفتید فکر یک امر طبیعی هست و مشمول قوانین حرکت هست باید بگید همه افکار اینطور هست، اختصاص به فکر شخص خاصی که نداره. بنابراین افکار دیگران هم در حال تطور و تکامل هست. این طور شده که اختصاص داره به فکر شما. شما فکر بلاخره طبیعی است. یه امر طبیعی، طبیعت جایی اختصاص نداره به این طبیعت، به این شیء طبیعی یا فلان شیء طبیعی. همه چیز طبیعت در حال تکامل. میدونم این خودش یک فکر نیست یا نه؟ خود این فکر که همه چیز ساکنه است یا همه چیز مستقره است فکر نیست یا فکر نیست؟ این فکر هم در حال تطوره. پس همونطوری که شما دلیل نمیتونید بگید که فکر شما صحیح است، فکر ما غلطه، باید بگید فکر ما متصوره، یعنی تصوری است برای شما. پس چطور این؟ بله؟ فکر اونها مگر از افکار قبلی به وجود نیامده بود؟ در اثر تناقضاتی که در افکار قبلی بود افکار مارکسیسم به وجود آمد. خب این فکر در مغز دیگری هم هست، این تناقضات در این فکر هم وجود داره، پس این هم باید تطور پیدا کنه. چه فرق است این فکر، فکری که در مغز مارکس بوده با فکری که در مغز سر و متعلقین بوده؟ هر دو محصول طبیعته. این یه امریز طبیعی، اونم طبیعی است. اون چطور درش تحول پیدا شد؟ تناقضات درش بود، این نیست، همون فکر دیگه. امریز طبیعی مال مغز، مغز عضویست مادی، هم اثر مادی است، همونطوری که اون مشمول قانون حرکت هست باید این هم مشمول قانون حرکت. مگر اینکه بگید که اعتقاد به این که فکر متطور نیست، این مانع است از این که تطور پیدا کنه. در صورتی که متطور خواهد بود که موافق باشه با این قانون، چون این خودشون اینها مخالف با این قانون هستن، یکی فکرشون ساته نیست. این هم که حتی نیست که شخص حکیمی دانشمندی این حرف رو بزنه، برای اینکه علم به یک قانون هیچ وقت شرط تحقق اون قانون نیست. مثلا پاستور میکروب را کشف کرد، اون میدونست که میکروب مؤثر است در پیدایش یک مرضی. حالا این میکروب وقتی در بدن ابن سینا بود که او قائل به میکروب نبود و هنوز میکروبی کشف نکرده بود، اثر نمیکرد در وجوده؟ پس تأثیر یک امر طبیعی در اثر خودش این مشروط نیست که علم به او. اینها نمیدونن که فکرشون در حال تطوره. حالا که نمیدونن، اون قانون طبیعت بر این مغزشون و فکرشون نباید حاکم باشه. تأثیر قانون طبیعی مشروط به علم نیست. آخرین حرفی که میتونن بزنم اینه که بگن بله، بالاخره عوامل طبیعی هم یک شرایطی داره، برای پیدایشی. اگر کسی بداند که طبیعت در حال تطور است، خود این یک عاملی بیشتر برای اینکه رشد بیشتری بکنه، تطور بیشتری پیدا کنه. اگر ندونه رشدش کمتره. ولی بالاخره اصل این که فکر باید مشمول این قانون باشد و تطور تکامل درش پیدا بشه، این جایی شد که نیست نمیشه گفت این مشروط به علمه. فعلا این قسمت اینجا بود. بله، منظور اینه که اصل تطور این فکر را شما میگید مکتب متافیزیک از 6000 سال پیش تا به حال همین دو جامد مونده. اون چه فکری که تطور دیگه میگه؟ همین چیز دیگه نیست. بله؟ بالاخره این قانون را که نمیتونه از کار بندازه. چطور بدن اینها تکامل پیدا میکنه؟ مغزشون رشد میکنه؟ فکرشون رشد نمیکنه؟ اونم محصول همین طبیعت است که قول شما. پس باید اینا هم رشد بکنه. 6000 سال از این فکر رشد کرده، چرا تطور و تحول پیدا نکنه؟ اشکال نقلی است فقط. البته حلش خودشون فرمودن که حلش در اونجا ما اثبات میدونیم که ادراک مجرده و اصلا مشمول قانون حرکت نیست. المحاولت الثانیه، تلاش دومی که مارکسیست انجام داده برای استدلال کردن بر دیالکتیک فکر و تحول فکر این است که فکر یا ادراک یک پدیده طبیعی است و نتاج عالی ماده است، محصول عالی ماده است. بله؟ عالمی غلطه هستن. عالم باید باشه یا اعلا. تعبیر خودشون این بود که نتاج اون اعلا طبیعی است. اینجا عالی هست و به تالی چون نتاج طبیعت است، جزئی از طبیعت است. فتحکمه نفس القوانین التی تسیطر علی الطبیعه. پس بر فکر هم حاکم است همون قوانینی که بر طبیعت حاکم است. و یتحرک و ینمو دیالکتیکیان، فکر هم باید حرکت و تکامل داشته باشه همونطور که همه پدیده های طبیعت دارند. این دلیل دومه. یلزمنا ان ننبه، لازم است که ما یادآوری کنیم که این دلیل با دلیل سابق فرق داره. در دلیل قبلی مارکسیسم استدلال میکرد برای وجود حرکت در فکر از راه این که فکر انعکاس واقع متحرک است. چون واقعیت خارجی که این فکر او را منعکس میکنه در حرکت است، این هم باید حرکت بشه. ولی انعکاس لا یحصل به صورت تامه اذا لم ینعکس الواقع المتحرک فی الفکر علی حرکتی و نموده. انعکاس به طور کامل انجام نمیگیرد در صورتی که اون واقعیتی که متحرک هست در خارج منعکس نشود با حرکت و نموش در فکر. و اما هذه المحاوله فتستدل المارکسیه علی الحرکت دیالکتیکی فی الفکر به اعتباره جزء من الطبیعه. در این استدلال میکوشد که از این راه که فکر جزئی از طبیعت است دلیل بیاره بر حرکت دیالکتیکی فکر. و قوانین و دیالکتیک تجری علی الماده و الادراک معن، قوانین دیالکتیک بر ماده و بر ادراک هر دو حاکم است، به خاطر اینکه هر دو جزئی از طبیعت و تشمل الواقع و الفکر خلاص سوا لان کلا منهما جانب من الطبیعت. فالفکره اول حقیقه متفورتون و نامیه. از نظر این دلیل میگیم فکر یا حقیقت خودش در حال تطور و نمو است، نه به خاطر اینکه منعکس میکند یک واقع متطور و نامی را، بس نه تنها از این جهت، بلکه لانها هی به ذاتها جزء من العالم متطور، به خاطر اینکه خود این جزئی از جهان متطور هست و باید بر طبق قوانین دیالکتیک تحول پیدا کند. فرد دیالکتیک کما ینص علی وجود الحرکت دینامیکیه القائمت على اساس تناقض داخلی فی محتوى كل ظاهرت موضوعیه من ظواهر طبیعه، دیالکتیک همونطور که تصریح میکند به وجود حرکت دینامیکی خود به خودی که بر اساس تناقض داخلی، بر وجود این حرکت در محتوای هر پدیده خارجی از پدیده های طبیعت، کذالک ینص رو همچنین تصریح میکند بر اینکه در ظواهر فکر و ادراک هم، در پدیده های فکری هم این تحول وجود دارد. ول نقرأ فیما یتصل به الموضوع فاضل نست، در چیزی که ارتباط به این موضوع دارد این نست را میخونیم. ان الکون، اینا را قبلا هم ذکر کرده بودن، باز به مناسبت تکرار میکنیم. ان الکون هو حرکت للماده تخضع لقوانین، هستی حرکت ماده که تابع قوانین. ولما لم تکن معرفتنا الا نتاجا اعلال طبیعه، چون که شناخت ما چیزی نیست جز یک محصول عالی طبیعت، نمیتواند جز این که منعکس کند قوانین طبیعت را، پس باید اون قوانین در این هم باشد، نمایان باشد. اذن تساءلنا ما هو الفکر ما هو الوعد من اینه اعتیان، اگر از اینا سوال بکنیم جوابشیم، وجدنا ان الانسان هو نفسه نتاج للطبیعت، انسان خودش محصول طبیعت است. نما فی بیعت نمو حاصل بیعت، در یک محیطی و با نمو این محیط به وجود آمده و تکامل پیدا کرده. وقتی اینو درک کردیم اندعیدن یسبه فی غنن عن البیان، دیگه بی نیازیم از این که بیان کنیم که چرا و چگونه منتوجات ذهن بشری که اونها هم اند آخر تحلیلن، یعنی خوب که تحلیل کنیم میبینیم اون منتوجات هم منتوجات طبیعت هستن، کیف این منتوجات تناقض ندارد بلکه توافق دارد با سایر طبیعت مترابط همبسته. در اون نقل قبلی متراسه بود، اینجا مترابطه نکنه. و نقطه در اساسیت التي يرتكز عليها هذا الاستدلال هي الاخذ بالتفسير المادي البحث للادراك، نقطه اساسی این استدلال این است که ادراک را تفسیر مادی خالص میکنه. الذي يفرض اشتراكه مع الطبيعه في جميع قوانينها ونظامها، این تفسیر ایجاب میکند که فکر اشتراک داشته باشد با طبیعت در همه قوانین و نظامش، که از جمله اونها قانون حرکت است، بما فيها قانون حرکت. و سوف نقوم به تحلیل تلك النقطه الاساسيه في جزء مستقل من هذه المساله، ما این قسمت این اساس استدلال در یک جزء مستقلی از این مسئله که آخرین جزء کتاب هست بررسی خواهیم کرد. ولیکن نحاول ان نتساءل هنا من المارکسیین، حالا فقط میخوام اینو ازش سوال کنیم، هل تفسیر المادی للفکر قبل ادراک یختص به افکار دیالکتیکیین خاصتاً؟ این تغییر و تحولی که میگید مال فکر هست مخصوص فکر دیالکتیکی هاست؟ او یا اما افکار غیره من لا یؤمنو به دیالکتیک ایزن، شامل افکار دیگران هم میشه. فان کان یعم الافکار کافتن، اگر شامل همه افکار میشه، کما تحت مول فلسفه المار دیگه، چون اون میگه فکر محصول طبیعت است، دیگه میگه فکر کی، اگر بگید شامل افکار دیگران هم میشه، وجب ان تخضع جمیعا لقوانین التطور العام في الماده، پس همه افکار باید تابع قانون تحول عمومی باشد. و یبدو لاجل ذلك من التناقض الطریف ان تتهم المارکسیه الافکار الاخرى بالجمود، بنابراین شما چرا افکار دیگران را متهم میکنید به جمود؟ و تعتبر فکرها وحدها هو الفکر المتطور النامی، و تنها فکر خودش را فکر متحول و متکامل میداند،
به عنوان اینکه جزئی از طبیعت متطور است. با اینکه افکار بشری جمیعاً در از نظر مفهوم مادی چیزی جز نتاج طبیعت نیست.
حالا
دیگه دو تا دلیل رو با هم قاطی نکنید. یه دلیل دیگری بود، یه دلیل دیگری است.
منشأ
اینکه نه این منشأ غیر از اون. ببین مخصوصا ایشون در اول بحث اینو تذکر دادن که آقای برهان قاطی نکنن اینا رو. این مسئله دیگری بود، این مسئله دیگه. میگه خود فکر یه امر طبیعی است. یه امر مادی است. وقتی همه ماده با کار نداریم اصلا به خارج. کار به خارج نداریم. خود فکر یه امر محصول طبیعت است. این باید خودش روشن. چون همه طبیعت محکوم قانون تطور است، خود فکر هم چون محصول طبیعت باید روشن کنه. کار نداریم یک از چیه که آیت میکنه. اون دلیل دیگری است، دلیل دیگری. و قصارا ما فی الموضوع ان اصحاب المنطق العام او الشکلی نهایت چیزی که در این مطلب هست این است که صاحبان منطق کلی یا شکلی اونطور که اونها آقایون میگن اسمش هم منطق شکلی لا یؤمنون به تطور الافکار دیالکتیکی هست. اینا تطور دیالکتیکی فکر را قبول ندارن اونطوری که مارکسی ها قبول دارن. ولیکن متا کان الایمان به قانون من قوانین طبیعی شرط من شرایط وجودی، کی پذیرفتن یک قانونی شرط وجود اون قانون بوده است؟ الیس جسم و پاستور المکتشف للمیکروب و جسم و ابن سینا الذی لم یکن یعرف عن شیئا یشترکان مع تفاعل مع تلک الجراثیم؟ آیا بدن پاستوری که میکروب را کشف کرد با بدن ابن سینایی که از میکروب خبری نداشت شریک نبودند در این که هر دو با این میکروب ها در فعل و انفعال بودند؟ میکروب اگر بدن ابن سینا وارد میشد همون اثری را میگذاشت که در بدن پاستور وارد میشد طبقا لقوانین طبیعیت الخاصه. و ها کذا شنفی کل قانون طبیعی، قانون طبیعی دیگه اعتقاد و ادراک سرش نمیشه، هر جا مورد پیدا کنه این قانون حاکم. فیدالکانت دیالکتیک قانون طبیعی یا ام الفکر و الماده معن، اگر دیالکتیک یک قانون عامی بود که شامل فکر هم میشد بله؟ خب یاد داشت کنید طبعا امروز به نظرم دو سه جا تیکه های افتاده باید یاد داشت کنید. دقت بفرمایید در عبارت که هر جای افتاده یاد داشت کنید. در صورتی که دیالکتیک یک قانون طبیعی بود که شامل فکر و ماده هر دو میشد فهو یسری علی الافکار البشری علی السوا، باید سرایت کند نسبت به همه افکار بشری یک نواخت. و این کان فکر اکتشافی شیئان فهو الاسراء به حرکت تطور فحسبه، اگر این کشف چیزی توش باشه یعنی تأثیری داشته باشه تأثیرش این است که این حرکت را تسریع میکنه، یعنی عاملی است برای اینکه این حرکت سریعتر انجام بده. المحاولت الثالث، دلیل سومی که اینا میارن بر این که فکر هم در حال تحور و تکامل هست یک دلیل تجربی است. تا حالا اینا دلیل فلسفی بودن، حالا یه دلیل تجربی میاره. میگن ما علوم بشری را وقتی ملاحظه میکنیم ببینیم از هزارها سال پیش تا به حال چقدر تکامل پیدا کرده. در هر موضوعی که شما ببینید که بشر فکر کرده اول یه افکار ساده‌ای داشته، تدریجا تجربیات پیش رفته، علوم ترقی کرده و اون علم تکامل پیدا کرده. طبیعیات ببینید، منطق ببینید، ریاضیات ببینید، علوم دیگه، هر علمی شما ببینید همه اینجوری است، همیشه در حال تحول و تکامله. این دلیل تجربی است برای اینکه علم و حقیقت تکامل می‌کنه. ایشون می‌فرمایند که کسی منکر این معنا نیست که هر علمی در طول زمان بر اساس تحقیقاتی دانشمندان کردن تکاملاتی پیدا کرده. منتها ما می‌خوام ببینیم که آیا این تکامل فلسفی است یا اینکه تکامل عرفی است. اولا علم مجموعه ایست از یک قضایا. علم مثلا علم فیزیک که میگیم یک شیء واحد خارجی نیست، یه سلسله از قضایا است. این که میگیم تکامل پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی سابقا مثلا 10 تا قضیه داشته حالا 100 تا داره. مثلا تکامل کرده یعنی 90 تا دیگه قضیه به اون 10 تا قضیه اضافه شده. آیا این تحول فلسفی است؟ یعنی شیء واحدی تدریجا تحقق پیدا کرده یا نه 100 تا مسئله هست؟ 10 تا بوده معلوم بوده برای بشر، 90 تاش مجهول بوده حالا بشه اضافه. یا این که میگیم 20 تا قضیه داشته، 10 تاش صحیح بوده 10 تاش غلط، حالا معلوم شده اون 10 تا غلطش که غلط بوده و در جاش 10 تا دیگه قضیه صحیح نشسته. خب اول که علم 20 تا مسئله بود و 10 تاش خطا بود، اون 10 تای خطا اول حقیقت بود حالا شده خطا، یا نه اون 10 تاش که خطا بود اون وقتش هم خطا بود ما نمیدونیم، حالا فهمیدیم که اون 10 تاش خطا است. اون 10 تایی که حقیقت بوده همیشه حقیقت بوده و همیشه حقیقت خواهد بود، اون 10 تاش هم که خطا بوده از اول هم خطا بوده حالا هم خطا است، منتها ما نمیدونستیم که اون وقت خطا است حالا فهمیدیم خطا است. و تازه این نشد رشد یک علم، یک شیء نیست، یه چیزی معلوم شد، یه قضیه خطا بوده قبلا حالا فهمیدیم که صحیحش فهمیدیم، رفتی به رشد نداره. بله عرفاً گفته میشه که این علم ترقی کرده، اما این عرفاً گفته میشه غیر از اینه که از نظر فلسفی بگیم شیء واحدی تدریجاً تکامل پیدا میکنه علی وحدتیه در زمان بعد کاملتر هست، چنین چیزی نیست در علم. بنابراین این هم دلیل نمیشه بر این که فکر بشر در حال تحول و تکامل است. یعنی هر قضیه ای به ما این که یک موجود واحدی است، این در آن بعد در زمان ثانی هزار سال بعد همون قضیه کامل تر شده، نه اون قضیه یا ثابت بوده واقعی بوده حالا هم دور هست، یا دروغ بوده نمیدونستیم حالا باطل شد معلوم شده که دروغ. پس هیچ تغییری در خود علم حاصل نمیشه از نظر علم بودن. دلیل سوم، بله بله بله
صحیح
به زمان، یعنی اینجوره امکان داره
در زمان
مثلا فرض فرمایید در اون زمان زمین دور خورشید میگشت، حالا خورشید دور زمین میگه یا بلکس اونها امور اعتباری است، اصلا رفتی به علوم حقیقی نداره، اون بحث دیگری است، اعتباریات اون رفتی به قوانین طبیعت نداره، اون اصلا محل بحث فلسفی نیست. مسائل اعتباری، قوانین، قوانین وضعی، اینها اصلا محل بحث فلسفی نیست. در یه زمانی خوب بوده، بد بوده، رسم بوده، صلاح بوده، نبوده، این حرفا این از محل بحث فلسفی خارج. شناخت طبیعت،
طبیعت بوده،
یعنی طبیعت یه وقت اتم داشت یه وقت نداره، یه وقت اتمش با هم ترکیب شد، یه وقت ساختمان اتم ها از الکترون ها و پروتون بود، یه وقت نیست، اینها هیچ تفاوتی نکرده، اونها هیچ که تحول پیدا میکنه. بله اما خوب است که یه چیزی بفرمایید که بله اونها نتونن رد کنن،
تکیه زیاد داشتن روی جهت خودشون
هم جواب داده بودن قبلا، واسه اینکه تصوری بودن واسه
که
میدارن
به
جوشش
آب و
انفرازاره
که یک
ساعت
یک درجه
برای
اون
وقت
هم واقع عباده همیشه.
برای اونها قانون نیست، یک پدیده خاصی است. دلیل سوم، بهره‌برداری از تطور و تکامل علمی در میدانهای مختلف است و اون را دلیل تجربی شمردن بر دیالکتیک فکر و تحول فکر. فتاریخ العلوم فی زعم المارکسی هو به نفسی تاریخ حرکت دیالکتیکی فی تفکیر. تاریخ علوم عبارت است از تاریخ حرکت دیالکتیکی فکر المتکامل علی مر الزمن که در طول زمان تکامل می‌یابد. قال کیدروف بل حقیقت المطلقه الناتجه من حقایق نسبیه هی حرکت تطور تاریخیه هی حرکت المعرفه. حقیقت مطلق که از حقایق نسبی به دست می‌آید، منظور از حقیقت مطلق یعنی علم صحیحی که از حقایق نسبی به دست میگیرید، این حقیقت مطلق همون حرکت تحول تاریخی است، یعنی حرکت معرفت است. حقیقت مطلق این است که معرفت در حال حرکت است. ولهذا السبب بالضبط يتناول المنطق الديالكتيكي المارسي الشيء الذي يدرسه من وجهة نظر تاريخية. اینن به خاطر همین دلیل است که منطق دیالکتیکی مارکسی چیزی را که مورد بررسی قرار می‌دهد از وجه نظر تاریخی و از نظر اینکه یک عمل نمو و تکامل تحولی است بررسی می‌کند. انه یطابق التاریخ العام للمعرفه، منطق دیالکتیکی مطابق است با تاریخ کلی معرفت یطابق تاریخ العلوم و لنین ادیو بیانو فی الوقت نفسهی به استخدامهی مثل العلوم طبیعیه بر اقتصاد تاریخی و اقتصاد سیاسی و تاریخ ان دیالکتیکیه یستمد و استنتاجاتهی من تاریخ الفکر یو اکید. خبر لنین این یو اکید رو اینجاست و لنین همون وقتی که استخدام می کند مثل علوم طبیعی و اقتصاد سیاسی و تاریخی را با استخدام کردن این علوم بیان می کند که دیالکتیک نتایج خودش را استنتاج می کند از تاریخ فکر، یعنی وقتی لنین این مطلب را بیان می کند که دیالکتیک از تاریخ علم نتایج خودش را استنتاج می کند، همون وقت تأکید می کند ان علی تاریخ الفکر فی المنطق ان یطابق جزئیاً و کلیاً قوانین الفکر، تأکید می کند که تاریخ فکر باید مطابق باشد با قوانین فکر، یعنی قوانین فکر از نظر جزئی و کلی تابع تاریخ علم است. مقصود از نقل این کلام همین است که فکر مطابق است با تاریخ علوم، یعنی تحولات فکر انسانی همراه هست با تحولاتی که در خارج پیدا شده. بله، باز دو دفعه تکرار میکنه. و لنین موقعی که بیان میکند در همون وقت چیا بیان میکند؟ ان دیالکتیک. این را چه جور بیان میکند؟ با استخدام علوم طبیعی و اقتصاد سیاسی و تاریخ. وقتی با استخدام این علوم این مطلب را بیان میکند که دیالکتیک نتایج خودش را از تاریخ فکر میگیرد، موقعی که این مطلب را بیان میکند یؤکد بر این که لازم است تاریخ فکر در منطق مطابق باشد با قوانین فکر. اما ان تاریخ المعارف و العلوم الانسانی ظاهرون به تقدم العلم تکاملی فی شتی المیادین، اما این مطلب که تاریخ معارف و علوم انسانی سرشار است از تقدم علم و تکامل در میدانهای مختلف و مختلف ابواب الحیات و تجربه فاضام والا اختلاف و فیه اسنا، این مطلبی است که دو نفر درش اختلاف ندارن، همه میدونن. و نظرتون واحدتون نلقیها علالعلم فی یومهی و امسه تجعلنا نؤمن کل الایمان، یک نگاهی که بیاندازیم به علم در دیروز و امروزش موجب این میشه که ایمان بیاریم، ایمان کامل به اندازه تطور سریع و تکامل مثلا شگفت‌انگیز علم. الذي حصل عليه في اشواطه الاخيره، که در قدم‌های اخیر بهش دست یافته، چه تکاملاتی رو پیدا کرد. ولكن هذا التطور العلمي ليس من الوان الحركه بمفهوم الفلسفي، این تطور علم معناش حرکت به مفهوم فلسفی نیست. الذي تحاوله الماركسيه، که مارکسیس میخواد این را تحول به حرکت فلسفی علم بداند. بل لا یعدو ان یکون تقلصا کمیا فی الاخطاء، بیش از این نیست که کم شدن خطاهاست. تقلص یعنی انقباض، خطاها جمع شده، کم شده، دست و پاشون را جمع کردن. و زیادتا کمیتا فی الحقایق، حقایقش زیاد شده، تعداد حقایقش زیاد شده و تعداد خطاها کم شد. بل علم یتطور لا به معنی ان الحقیقت العلمیت موتت کامل، بله علم تکامل دارد، اما نه به این معنا که یک حقیقت علمی روش می کند و تکامل می یابد، بل به معنا ان حقایقه تزید و تتکاثر، بلکه به این معنا که حقایق یک علم بیشتر می شود. یعنی اصلا علم این را اگر تصریح کرده بودند خیلی به جا بود که علم یک وحدت اعتباری داره، اونی که حقیقت هست قضایای هر علمی است و اونا کثیره، گاهی تعدادشون 4 تاست، گاهی 5 تاست، گاهی 100 تاست، گاهی 1000 تا. این که میگیم علم کامل شده، این علم یه واحد اعتباری است، یعنی تعداد این حقایق بیشتر شده، پس چیزی رشد نکرده، یک موجود واحد رشدی نکرده. و اخطاءه تقل و تتناقص، خطاهاش کم میشه، کاهش مییابه، طبعا لتوسع نطاق تجربی، هر قدر قلمرو تجربه وسعت پیدا بکنه و تعمق به تجربه، تجربه عمیق‌تر بشه، ابزار تجربه دقیق‌تر بشه، قضایای علوم و حقایق علوم بیشتر بشه. و من الضروری لإيضاح ذلك أن نعطي فكرة عن سير التطور العلمي و اسلوب التدرج و التکامل في النظريات و الحقائق العلمية. حالا خوبه که ما برای اینکه روشن بشه خوب مطلب، ما اصلا ببینیم یک قضیه علمی چجوری پیدا میشه و چجوری رشد و تکامل پیدا میکنه. لنتبین مدى الفرق بین دیالکتیک الفکر المزعوم من ناحیته، که ببینیم دیالکتیک فکر یعنی چی و تطور تاریخ علوم بشری از طرف دیگه یعنی چی. ببینیم اون دوتا با هم ملازمه داره یا نه. تطور تاریخی فکر چیه و دیالکتیکی فکر چیه؟ آیا این دوتا یه مطلب است یا دوتا است؟ حالا شروع میکنم به این که اصلا یه قضیه علمی چجور تحقق بده. میفرمان معمولا یک قانون علمی ابتدا به صورت یک فرضیه ای در مغز یک دانشمندی پیدا میشه. چطور میشه این فرضیه پیدا میشه؟ گاهی یک دیدن یک پدیده ساده طبیعی موجب این میشه که یک برقی به مغز دانشمندی بزنه و یک حدسی بزنه. گاهی هم در اثر آزمایش های علمی و مطالعات علمی ممکن است یک فرضی در ذهن کسی پیدا بید. مثلا دیدن یک پدیده ساده طبیعی موجب این میشه که یک برقی به مغز دانشمندی بزنه و یک حدسی بزنه. گاهی هم در اثر آزمایش های علمی و مطالعات علمی ممکن است یک فرضی در ذهن کسی پیدا بید. مثلا قضیه قانون جاذبه عمومی را که نیوتن کشف کرد در اثر چی پیدا شد؟ تو باقی نشسته بودی، درخت سیبی جلوش بودن، جلو باقچه حیاتش، یه وقتی که یه دونه سیب از درخت کنده شد افتاد به زمین. یه پدیده ساده بود، مطالعات علمی و آزمایشگاه هم نبود، دید یه سیب از درخت کنده شد افتاد به زمین. فکر کرد چطور میشه که این سیب از درخت که کنده میشه نمیره هوا بیفته به زمین؟ گفت ناچار یک نیروی باید باشه که این را میکشدش کنی. بعد به ذهنش اومد که از کجای همین نیرویی که در زمین هست که این سیب را میکشه پایین در ماه و ستارگان آسمان هم نباشه. و اون چی باعث این شده که ستارگان آسمان به این صورت حرکت بکنن؟ اونها هم یه همچی کشش هایی در بینشون نباشه. این فکر به مغزش اومد، این فرضیه را درست گفت. من فرض میکنم که در تمام اجرام عالم یک نیروی کششی وجود داره که یک جسمی را در یک شرایط خاصی به خودش میکشونه و این کشش باعث میشه که فرض کنید که اجرامی که در فضا پراکنده هستن اینها طبق یک نظم خاصی به حرکت در میان. ماه نزدیک زمین باشه نه نزدیک مریخ مثلا، این به واسطه جاذبه خاصی است که بین ماه و زمین وجود داره و همینطور چیزهای دیگه. این حدسی بود، زد، فرضی کرد، بعد شروع کرد تجربه کرد. او تجربه کرد و دانشمندان دیگه و تجربیات تایید شد. پس هر قانون علمی ابتدا به صورت یک فرضیه‌ای به وجود میاد. بعد دانشمند شروع میکنه درباره این فرضیه مطالعه کردن. اینجا دیگه مطالعات علمی است. دقت‌های علمی به کار میبره تا ببینه که این فرضیه قابل تایید هست یا نه. گاهی این فرضیه تایید نمیشه، یعنی هر چی تفحص میکنن تجربه میکنن میبینن نه این نتیجه نمیشه، خب این باطل میشه زنش. گاهی نه تایید که شد یه وقت هست که قابل تطبیق در موارد مختلف هم هست، یعنی بعد از اینکه چند مورد تجربه کردن در موارد دیگه هم قابل تطبیق و پیاده کردن هست. این به صورت یه قانون علمی در میاد. این قانون علمی گاهی ممکن است بعد از مدت ها در اثر تجربیات دقیق تری کشف بشه که کلیت نداره، یه موارد استثنایی ده. اون موارد استثنا زمینه میشه به اون قانون کلی و تعدیل میکنه این قانون را، اون وقت به صورت یه قانون مضبوط تری در میاد. کما اینکه قانون جاذبه عمومی همینطور شد. بعد از اینکه نیوتن قانون جاذبه عمومی را عرضه کرد و با تجربیات مختلف اثبات کرد که چنین چیزی هست، بعد دانشمندان فیزیک اخیر متوجه شدن که در همه جا این قانون وجود نداره، از جمله در مغناطیس و در الکتریسیته و در سیر نور. حرکت نور طبق این قانون باید حرکت به طور خط مستقیم باشه و این نور از این جسم که میتابه و میره پیش میره با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه، ناچار یه جسم دیگه ای هست که اینو میکشونه. طبق این قانون باید اینجوری باشه، حرکت این حرکت مکانیکی است، یعنی در اثر نیروی خارجی. هر جا حرکتی به وجود بیان در اثر جاذبه است و طبق قانون نیوتن. پس نور که مثلا از خورشید میتابه باید یه جسم دیگری موازی این نور باشه که اون را به خودش جذب میکنه. بنابراین این نور که میتابه باید به خط مستقیم بره بخوره به اون جسم. پیشرفت فیزیک اثبات کرد که حرکت نور به طور خط مستقیم نیست، بلکه به طور منحنی است. و انیشتن از اینجا حدس زد که عالم کروی است، مجموعه عالم ماده کروی هست. به یه قطری هم براش حدس زد که مجموع قطر عالم چه اندازه، در اثر همین انحنایی که در سیر نور هست. البته در 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر روشن نیست که سیر نور به طور انحنا است. در یک محیط های وسیعی یک قوس از کنم کوتاهی را که انحنایش خیلی کم هست پی می‌کنه. پس معلوم شد که این قانون جاذبه عمومی اینجوری وجود داره و همینطور در مغناطیس و چیزهای دیگری که طبق این قانون کشش خاصی در یک جسم دیگری باشه که این را بکشه و منطبق باشه بر جزئیات این قانون اینجور نیست. انیشتن اومد فرضیه نسبیت را وضع کرد. فرضیه نسبیت قانون جاذبه عمومی را تعدیل کرد. چیزهایی که در قانون نیوتن ثابت فرض می‌شد تو فرمول‌های ریاضی الان هم هنوز جزء ثابت‌ها حساب میشه، گاهی فرمول انیشتن رو بهش اضافه میکنن. مثلا زمان در فرمول فیزیک، زمان ثابت، تغییر نمیده. مکان ثابته، ثقل ثابته. ثقل همون جاذبه است دیگه، این در اثر جاذبه وجود میاد. ثقل اشیاء ثابت. هر چیز جرم ثابته. جرم و زمان و ثقل، این سه تا در فرمول فیزیک نیوتن ثابته، تغییر نمیکنه. و لذا با اینها میتونیم مجهولات را کشف بکنیم، چون اینا که مشخص هست، چیز ثابتی هست، به کمک اینا میتونیم مجهولات را کشف کنیم. در فرضیه انیشتن هیچ کدوم از اینا ثابت نیست، همه اینا نسبیه. ثقل در کره زمین با کره مریخ فرق میکنه، ثابت نیست. زمان ثابت نیست، نسبی است. جرم هم ثابت نیست، جرم هم در حال حرکت با حال سکون فرق میکنه. پس این قانون انیشتن، نسبیت انیشتن اومد قانون جاذبه عمومی رو تعدیل کرد. این سیر علم هست، پیدایش یک فرضیه، بعد تعیین این فرضیه با تجربیات، بعد هم گاهی تعیین کلی میشه به صورت یک قانون ثابت در میاد، گاهی هم به صورت تجربیات دیگری تعدیل میشه.
ثابت
بله، زمان هم میگه شما مثلا در یک قسمتی عرض کنم در زمین که شما زندگی میکنید، سال برای شما یه مفهومی داره، روز برای شما یه مفهومی داره، ساعت یه مفهومی داره، در یه جای دیگری کره دیگری اگر باشید مفهوم دیگری داره، در یک کهکشان دیگری باشید یه مفهوم دیگری داره برای شما. مثلا سال در اینجا فرض فرمایید که یک سال که برای انسان میگذره یه تحولات خاصی در بدنش پیدا میشه، مثلا پیرتر میشه یا، ولی این سال در یک جای دیگه ممکن است به اندازه یک روز باشه در اینجا. این دو تا رو که با هم مقایسه میکنی نسبی هست. زمان ثابت نیست، روز همه جا یک روز نیست، 24 ساعت همه جا 24 ساعت نیست. همین زمانی که در اینجا به این مقدار میگذره در یه جای دیگه ممکن است عشر این مقدار باشه یا ده برابر این باشه. به هر حال، حالا اینا از نظر فلسفی چی هست، چجور باید تحلیل کرد، این متوقف بر اینه که اول ما نسبیت انیشتن رو درست بفهمیم، اون وقت بعد ببینیم که از نظر فلسفی چجور باید توضیح بدیم و فهمیدنش واقعا کار مشکلی است. پس قانون علمی اینجوری به وجود میاد. حالا ما همین قانون رو بررسی میکنیم، صرف نظر از این که حقایق افزوده میشه، خطا کم میشه، خود یه قانون رو بررسی میکنیم. میگیم اون وقتی که یک فرضیه در ذهن دانشمند پیدا میشه به صورت یک احتمال، تا اون وقتی که تأیید میشه با تجربیات به صورت ظنی در میاد، تا اون وقتی که به شکل قطعی یک قانون قطعی علمی میشه، آیا اینو میشه بگن علم تکامل پیدا کرده؟ یه حقیقت صرف نظر از اون اشکال قبلی که گفتیم کثرت و قلت خطاها و حقایق هست، خود یه قانون. اون وقتی که احتمال است، بعد به صورت زن در میاد، بعد به صورت یقین، بعدم این یقین دوباره شکسته میشه و یک استثناءاتی بهش میخوره. آیا اینجا معناش این است که این علم رشد کرده؟ یک حقیقت یعنی یک صورت ادراکی از اون جهت که نشان دهنده یک واقعیت خارجی است، از این جهت بهش میگیم حقیقت دیگه، آیا این رشد کرده یا حالت روانی من تفاوت پیدا کرده؟ این قضیه‌ای که به صورت فرضیه بود و اول خود اون فرض کننده شک داشت آیا درسته یا نه، بعد از اینکه یقین پیدا کرد، این قضیه به ما اینکه یک موضوع و محمول و نسبتی دارد تغییر کرد یا حالت روانی اون دانشمند تفاوت کرد؟
آقا علم رو چی می‌دونیم؟ اگر علم رو انتشاف
حال
برای
خودمون بدونیم، به علم تفاوت کرد. بله، لازمه که عرض کنم که علم چند مفهوم داره. در این در فلسفه وقتی ما علم میگیم یعنی یک صورت ادراکی مطابق با خارج، علم به این معنی گفتیم. در روانشناسی که علم میگیم در مقابل شک و احتمال میگیم. یکی از حالات روانی انسان است، حیثیت انتصابش به فاعله، انتصابش به موصوفه، به عالمه. این از که آدم جازم باشه، حالت جد، قد، این رو بهش میگیم علم. ولی از نظر فلسفی ما کار به حالات روانی نداریم. یه صورت ادراکی میخوام این مطابق با خارج هست یا نه، ولی دیگران شک درش دارن، اما این علم است، یعنی صورت ادراکی مطابق با خارج. عکسش جزم بهش دارن، اما ما میدونیم این جهل است، علم نیست، جهل مرکب. ما علم را از اون جهت که صورت ذهنی مطابق با خارج، حالت روانیشو منها میکنیم، اون مربوط به روانشناسی کار و فلسفه نداره. این صورت ادراکی، این موضوع، این محمول، این نسبت، شما یک قضیه‌ای را در ذهنتون تصور میکنید، موضوع داره، محمول داره، نسبت هم داره. یه وقت هست که شک دارید نسبت به این، یه وقت هست زن دارید، یه وقت هست بعد، حالات شما نسبت به این قضیه تفاوت پیدا میکنه. البته آدم وقتی میخواد حکم بکنه، ما محمول را برای موضوع ثابت کنه، باید اعتقادی نسبت به این ثبوت داشته باشید. این ملازم است با این، اما دو حیثیت هست. شک علم نداره دیگه، عرض میکنم ما وقتی میخوایم حکم بکنیم باید یه همچه حالتی مقارن با حکم داشته باشیم، اما حکم غیر از این حالت هست. مثل این که علم با ایمان چجوره؟ البته این ربطی به اینجا نداره. ممکنه آدم علم داشته باشه به یه چیزی ایمان نداره، نپذیره، اما ایمان بدون علم نمیشه. وقتی بخوایم یه چیزی را بپذیریم باید بدونیم هست، ایمان دروغی نمیشه، اما نه اینکه علم و ایمان یه چیزه. علم از اون جهت که یک صورتی حکایت از واقعیت میکنه، اگر مطابق است علم است، اگر مطابق نیست جهل. در اینجا در مقابل علم شک نمیگیم، در مقابل این علم جهل است. نه اون جهلم باز به معنای شک را، یعنی عدم مطابقت. در مقابل این علم خطا است. گاهی علم میگیم در عنوان یه حالت روانی که من آیا یقین دارم به این یا شک دارم. علم را میگیم اون اعتقاد راجحی است که از احتمال خلاف داده نشده داری، اون یه حالت روانی است، اون کار به فلسفه نداره، مربوط به روانشناسیه. ما اینجا وقتی میگیم علم داریم، علم چی هست؟ علم رشد میکند، یعنی این قضیه، این موضوع و این محمول و این نسبتی که بینش وجود داره، آیا این تفاوت کرده از اون وقتی که فرضیه بود تا به صورت نظریه و به صورت یه قانون در آمد یا نه؟ این همونه، حالات روانی ما نسبت به این تفاوت پیدا کرده. باز این مسئله دیگه عرض کنم، اگر یه قضیه ای رو یه نفر بهش علم داشت، قضیه ثابت یه نفر میگه، همین قضیه رو کسی دیگه انکار کرد. حالا بیایم آمار بگیریم، بگیم کسانی که یقین دارن به این قضیه در یک زمان یک نفر بود، در زمان دیگه 10 نفر شد، در یک زمان دیگه 1000 نفر شد، این علم رشد کرده؟ علم از اون جهت که یک صورتی مطابق با واقع است رشد نکرده، افراد طرفداران بیشتری پیدا کرده. این رشد یک حقیقت علمی نیست، رشد قانون نیست، این قانون جاذبه. یه وقت فقط نیوتن طرفدارش بود، یه وقت تمام مردم جهان الا مثلا من شد و ندر طرفدارش بودن. این طرفدار اکثریت یا اقلیت مردم این قانون را بالا پایین میبره؟ این قانون قانون ثابتی است. اگه تمام عالم هم میگفتن دروغه، اون وقت اون جایش که راز بود را این قانون بود. هیچ فرقی نمی کنه، این حیثیت کمیت و کیفیت ما به هر حال صحبت حالات روانیه. کمیت هم همینطوره، قضیه همون قضیه است. این قضیه را یک کسی یه روز قبول داره، یه روز انکار میکنه. فقط لحاظ مطابقت است. بله بله، این حقیقت ثابته، این حقیقت ثابته، این قانون است، این قانون، قانون جاذبه هست، ولی هیچ که قانون نداره. اگه کسی دانست این قانون را کشف کرده، قانون را کشف کرده، عرض کردم گاهی تعریف، گاهی تعریف میشه یک چیزی به ملازماتش، به لوازمش، برای اینکه خوب مشخص بشه. اینکه ال از آنان به نسبل، این تعریف یکی از ملازماتشه و فقط همون حیثیت حکم را میخواد برسونه و الا چیزهای دیگه، تعریفهای دیگر فلاسفه و منطقیین با این فرق داره، همه که اینجور تعریف نکردن. مطابقت میخواد، حیثیت روانی ملحوظ نیست. مطابقت واقعی یا مطابقت اعتقادشان نه بابا، ابدا اعتقاد هیچ دخالت نداره داری. این علم، علم است و رو دیگران قبول نداشته باشن. اینجا که صحبت فقه نیست که ما کذب ان اعتقاد باشه و کذب ان خطا. صحبت این است که آیا این این صورت ادراکی آیا مطابق هست با واقعیت خارجی یا نیست. من چه اندازه یقین دارم به این یا حالت روانی من، این لحاظ است که معتبره. پس اینو بخونیم تا بعد، یا بگذاریم برای جلسه بعد چند دقیقه استراحت کنیم.